بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. فشاع ای کثر و ظهر تقدیم المفعول علی الفاعل اذا اتصل به ضمیر یعود علی الفاعل. لما یکی میکنه یعنی میخواید دوم چند تا هم اینا رو بخونم یه دونه بفرمایید. اون چیزی که الان ذهن من یاد میده همینه، مگر مواردی که آقایون محضر شما عرض بکنم که در غیر این مورد بگن مثلا به خودی خود جایزه که بعید میدونن. تأکید فاعل رو داریم در ضمیر منفصل، اما در غیر اون یا مثلا از خدمت شما تقدیم رو کسی جایز بدونه، مثل آقایان کوفین مثلا خوبه قائمون رو بگن خوبه میتونه چی باشه؟ فاعل باشه. یه همچنین مواردی غیر از این الان من ذهنم یاری نمیده در غیر این مورد. دوستان دیگه اگر شما اگر موردی دارید بگید، ما استفاده میکنیم. بله، موردی دارید که ضمیر فاعلی غیر از اون منفصل بشه؟
نه.
خب اگه دارا سوال دیگه
که اون بکتر داره لکان هم نمول و ضمیرن
نه اون در زمین زمین رو مورد دوم. بله، اون زمین زمین مکتب فرمند این یا کرد و زمین زمین نظر نبوده. اون که دیگه محضر شما عرض بکنم، حالا مثالی که شما دارید میزنید تقدیم بر عامله، اون محل بحث ما تو این عبارت نیست. نه، محل بحث تو این عبارت نیست. در غیر اون مورد هم نه دیگه، بحث محصور هم پیش میاد. میگید ما ضرب زیدون الا انت، ما ضرب زیدون الا انت، اینجا تقدیم نیست اما انفصال ضمیر است. از ما عرض کردیم در موردی که ایشون دیگه بحث نکرده بودن، موارد وجوب تقدیم مفعول بر عامل، اونجا عرض کردیم یکی از مواردش اینه که ضمیر منفصل باشه. ولی گفتیم ضمیر منفصل باشد به چه گونه؟ به گونه ای که لو تأخره اتصله یا انتأخره اتصله. اگر ضمیر منفصل مؤخر بشه از عامل و بعد عامل قرار بگیره متصل بشه، که همین مورد محصور رو می‌خوایم خارج بکنیم، چون موردی که ضمیر بعد از الا و به عنوان محصور فیه قرار بگیره بعد از عامل است و منفصل هم است دیگه، اونجا مقدم نیست. ضمیر متصل بله.
شبان
کبرا موسی هم شکلی هست داده خودم که اگه فرق نمیفته بین عامل و مذکر اهلی مشکلی پیش نمیاد. اینجا که قرنه داریم، اینجا مثالی که شما میزنید که قرنه داریم، اکرم کبرا موسی اینجا حتما فاعل موسی.
بله،
ولی موسی کبرا نه.
برعکسش
رو
گفتید نمیشه، چون که مؤنث اهلی اگه فاصله بیفته بین عامل و مؤنث اهلی
وجود به تأنیث نداریم،
جواز وجه نمیشه. بعد اون کتاب ما دیدیم که تو نحو وافی اکرم از یحیی سعدا را آورده بود جزو موارد چیز، یعنی جزو مواردی که سعدا مثلا فاعل شعر.
بله، همینطوره، چون فعل مؤنث اومده دیگه. اگر ما اینجا بگیم اکرم موسی کبرا، فعل فاعل نمیتونه مذکر باشه، فعل مؤنث بیاد، اما فاعل میتواند مؤنث باشد و فعل مذکر بیاد. چون فاعل میتونه مؤنث باشه و فعل مذکر بیاد، در اکرم موسی کبرا ما شاخصه ای نداریم، قرینه ای نداریم. اما اگر و چون فاعل اگر مذکر باشه فعل مؤنث نمیاد، اکرم موسی کبرا این نشانه است برای اینکه فاعل ما کبرا است. خب جناب بفرمایید عزیزان من، من یک دو تا بیت رو بنا بود ترجمه کنم، این یک دو بیت رو ترجمه کنیم. یه سوالی هم که باز دیروز دوستان مطرح کردن که ما به ذهنمون بود به همون مقداری که عرض کردیم کفایت میکنه، اون رو هم یه تکراری بکنیم و ادامه بحث رو هم محضر دوستان که خیلی هم معطلی نداره با توجه به عرض دیرزمون عرض بکنیم. ترجمه اشعار رو دقت کنن، نمان فراموش نشه. فرمودن فمازاد الا ضعف ما بی کلا محاق. این مصرع به عنوان مصرع دوم این شعر در متن عبارت جناب سیوطی قرار داره که شاعر می فرماید تزودت من لیلا به تکلیم ساعت فمازاد الا ضعف ما بی کلا محاق. شعر از جناب قیس بن ملوح ظاهرا نقل شده اگر درست قرائت کرده باشم. تزوت تو یعنی توشه برداشتم، لقف که معناش برای دوستان دوشنه، دوچندان شدنه یک چیزی رو میگن. تکلیم همچنین کلام به معنای سخن گفتن. با امابی هم ترجمه که میکنیم دوشن میشه دیگه، معنای فی هست. توشه گرفتم از لیلا به سخن گفتن ساعتی، یعنی ساعتی با او سخن گفتم. پس سخن گفتن با او، این مصرع در متن سیوطی است، پس سخن گفتن با او زیاد نکرد مگر این که شوقی را که در من بود دوچندان نمود. شاهد هم دیروز عرض کردیم، شاهد در الا ضعف ما بیست که مفعول محصورت این واقع شده و همراه الا در فاعلی که محصورت مقدم شده. خب بعضی از آنون جایز دونستن دیگه، گفتن اگر قرینه باشد جایز است. قرینه هم جایی بود که حصر به الا باشه و تقدیم هم همراه الا باشه. و قولهی ما آبه، اینم ترجمه کنم، ما آبه الا لعیمون فعل ذی کرمی ولا جفا قط الا جبع بقلا، که همون مصرع اول فقط در متن سیوطی است. ما نافیه است. آب عرب میگه آب زیدون الشیعه، آب الشیعه یعنی این شیء رو دارای عیب دانست. لئیم پس فطرت، ذی کرم صاحب بخشش و انسان کریم رو میگن دیگه. حالا مصرع دوم به همونایی که دارن، جفا یجفو معنای ظلم و جفا کردن، قطو که از الفاظ مفردی است که دوستان در مباحث مغنی به امید خدا خواهند خواند، معنای هرگز اینجا ترجمه میکنیم. جبع از همون جوان میاد به معنای جوانه و ترسو بطل شجاع و پهلوان. دارای عیب ندانست شخص بخشنده را. خب به این ترجمه رو چگونه عرض میکنیم؟ دارای عیب ندانست شخص بخشنده را، کار شخص بخشنده را، مگر شخص پست فطرت و هرگز ظلم نکرد به شجاع مگر انسان ترسو. شاهدی که ما داریم، محضر شما عرض بکنم که حالا در متن سیوطی در مصرع اول فاعلی که محصورون فی بود الا لئیمون بر مفعول محصور مقدم شده. این روز عزیزان می فرمودن که بحث حصر رو بیشتر توضیح بدیم برای دوستان. من عرض کردم خدمت عزیزان بعضی از مباحث تصور صحیح میخواد، یعنی وقتی مفهوم روشن بشه، محضر شما عرض میکنم دیگه انسان باید بره دنبال این که این مفهوم رو حتی امکان برای خودش ملکه بکنه. ملکه کردنش هم با تطبیق دادن بر مصادیقه، با مثالهای ساده شروع بکنه، مثالهای مشکلتر خودش رو به تعبیری بیازمایه دیگه و تقویت بکنه. از ما بیشتر از چیزی که عرض کردیم حرفی نداریم برای گفتن، تکرار میکنیم. محضر شما عرض بکنم که وجه این که آقایان میگن محصورون فیه جایز نیست مقدم بشه، حالا چه فاعل باشد و چه مفعول، چه اسم ظاهر باشد و چه ضمیر، اینه که اگر محصول فیه رو ما مقدم بکنیم نقض غرض متکلم پیش میاد. علتش اینه که در سیاق حصر وقتی کسی حصر ایجاد میکنه، مثلا میگه ما ضرب زیدون الا امرن، با حصر معنای رو که میخواد القا بکنه اینه، میخواد حصر بکنه فعل و حکم مربوط به محصور را در محصور فیه، حصر بکنه اون حکمی که مربوط به محصور است در محصور فیه. الان مثالی که ما زدیم چیه؟ ما ضرب زیدون الا امرن، متکلم میخواد با این عبارت چیکار کنه؟ بگه زدن زید، این حکم زدن زید منحصر است در جناب امر. تنها کسی رو که زید زده کیه؟ امر. معناش چیه؟ معناش اینه که غیر از امر را نزده. ما به دلالت لفظی از این عبارت میفهمیم که غیر از امر مضروب جناب زید واقع نشده. اما آیا غیر از جناب زید ضارب امر است یا نیست؟ دلالتی نداره. این معنای حسی است که ما از این عبارت میفهمیم، در حالی که اگر تقدیم و تأخیر صورت بپذیره معنا عکس میشه. اگر بگیم ما ضرب امرن الا زید، معنا چی میشه؟ حصر کردیم، حصر کردیم مضروب بودن جناب امر رو در جناب زید. یعنی تنها کسی که امر رو زده کی بوده؟ جناب زید بوده. یعنی غیر زید امر را نزده، در حالی که خب این معنا رو جناب متکلم فرض داره اینه که اراده نکرده. این مفهومی است که سیاق حصر داره. دوستان اگر توجه بکنن بعید میدونن تا این مقدار برای دوستان حل نشده باشه. طبیعتا این مفهوم که روشن شد رو مثال ها باید پیاده بکنن. هر کردم از مثال های آسان تر به مثال های مشکل تر تا حل بشه قضیه. ما حقیقتا رو دوستان بعدن تو نوشته هاشون عرض کردم، من بعد از نکاتی که دوستان گفتن کم کم عرض می کنم. فرمودم مثلا مثال های قرآنی مطرح بکنید سر کلاس، خب این کار خیلی خوبه، مثال هم تو قرآن کم نیست، اما متاسفانه وقت خیلی اجازه نمیده. ما در حدی که بتونیم از خارج مثال میزنیم، ولی با این بحث زیری که در مباحث سویتون هم نحوه دو و نحوه سه و سویتی دو داره، این مقدار خوب طبیعتا ما رو تفاوته باعث میشه که بحث رو پیش ببریم. اناد میفرمان عزیزان، عرض کردیم حکم وجوب تقدیم مفعول بر فاعل چند مورده. جلسه قبل ما دو موردش رو عرض کردیم، من دیروز فراموش کردم به دفتر تذکر جدی نسبت به اون عرض کنم. بله، محضر شما عرض بکنم که دو موردش رو عرض کردیم. سومین موضع و به تعبیر ایشان آخرین موضع رو هم عرض میکنیم و اشاره میکنیم، بعد به امید خداوند به اتمام میرسه و به امید خدا وارد بحث باب بعدی و باب نوع فاعل میشه. سومین موضع از مواضع وجوب تقدیم مفعول بر فاعل، میفرمان اذا اتصل بالفاعل ضمیر المفعول. اگر ما به فاعل ضمیر متصل داشته باشیم که مرجع این ضمیر ما چی باشه؟ بله، مفعول باشه. به فاعل ضمیر متصل شده باشه که مرجع این ضمیر چیه؟ محضر کنم عرض بکنم مفعوله. مثلا شما میگید زیدن غلام و ضرب زیدن. الان ما اذا اتصل بالفاعل، به فاعل چه ضمیر متصل شده؟ ضمیر المفعول. ضمیر المفعول یعنی ضمیر قائم للمفعول. این تعبیر مثلا آشنا هستن، ضمیری وجود داره که مفعول برمیگرده. ایشون میفرمان در اینجا مفعول واجب و مقدم بشه. چرا؟ خب بحث شما دیروز سال میگه همونجا که عرض کردم، بخاطر اینکه اینجا معطل نشیم، گفتیم عود ضمیر از جمله قرائنه. در ذیل اون بحث ما چیکار کردیم؟ این بحث کاملا دیروز توضیح دادیم. علتش اینه که شما اگر مفعول رو در جایگاه خودش و مؤخر از فاعل قرار بدید، مفعول لفظش میشه بعد از ضمیر دیگه، مرجع ضمیر متأخر میشود لفظا. رتبه مفعولم که بعد از فاعل است، رتبتن هم مرجع ضمیر میشه مؤخر، عود ضمیر میشود به متأخر لفظی و رتبی، یا به تعبیر آقایان اضمار قبل از ذکر میشه و از موارد استثناء هم که نیست خب دچار مشکل میشیم دیگه، دچار مشکل میشیم. پس اگر به فاعل ضمیر متصل بشود، اگر به فاعل ضمیر متصل بشود که مرجع این ضمیر مفعول باشه، واجبه که مفعول ما مقدم کنیم. چرا واجب مقدم کنیم؟ تا عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی پیش نیاد، حداقل مرجع ضمیر ما لفظا مقدم باشه، حالا رتبتا که مقدم نیست اما لفظا مقدم باشه. دیروز عرض کردیم اینا رو مفصل گفتیم، مثالش هم زدیم دیگه، الان فقط باید این مثال رو می‌زدیم توضیح می‌دادیم. گفتیم مرجع ضمیر باید مقدم باشد یا لفظاً بر رتبتاً، یا لفظاً فقط یا رتبتاً فقط، و اگر نه لفظاً و نه رتبتاً مقدم نباشه یا متأخر باشه لفظاً و رتبتاً، جایز نیست الا فی مواضع که مواضع ششگانه آقایون مطرح میکنن، یا ضرورت شعر هم شما اضافه کنید میشود مواضع هفتگانه اگر اون رو هم در نظر بگیریم، که خب تمام علیکم اونا استثناست دیگه، مواردی که استثناست در جای خودش هم دوستان خوندن باب نعمه و بعثه ضمیر شأن و قصه، محضر شما عرض بکنن ضمیر مرفوع به اول متنازعین که در باب تنازع دوستان میخونن، محضر شما عرض بکنم که دارم دیروز من باب اشتغال تعبیر کردم، درست نیست، باب تنازع اینجوری ذهنمه که دیروز تعبیر کردم، یا ضمیر مبهمی که مبتدا و خبرش مفسرشه، مثل این که میگیم این هی الا حیاتنا الدنیا، بحث ما اینا نیست، معطل نمیشیم، ضمیر مجرور به ربه، یا این که از ضمیر بدل بیاد ضربت هو زیدن، یا ضرورت شعری. این شش هفت مورد از موارد استثناست که در جای خودش بحث شده. از دوستان سوال میکنیم، روشن ایشون دیگه حالا تکرار میکنن، اگر محضر شما عرض بکنم در موردی عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی پیش نیاد، دوستان بفرماین دیگه ما وجوب تقدیم داریم یا نداریم؟ نداریم دیگه، میتونیم مقدم کنیم، میتوانیم مقدم نکنیم. یه طلباتی بسرستم عزیزم. فارده عبارت نشین، سطر آخرم من توضیح بدم نسبت به همین مطلبه که دیگه فرمنده باب فائل رو ببندیم. تذکری که در انتهای بحث ایشان مطرح می فرماین این که نسبت به مورد سوم، همین موردی که الان عرض کردیم، از مواضع وجوب تقدیم مفعول بر فائل، یا بگید امتناع تقدیم فائل بر مفعول، ایشون میگن اختلاف نظره. نظر اول نظر جمهور ادبا، جمهور ادبا چی میگن؟ میگن مفعول واجب التقدیم، فاعل ممتنع التقدیم. عبارت اخرای دیگه شون هم هر دو تعبیر رو با هم ذکر میکنه، هر کدوم دوستان به اشتباه نیافتن، مفعول واجب التقدیم یعنی فاعل ممتنع التقدیم، همین دیگه الان عرض کردیم، این نظر جمهور ادبا. لذا هر اون چی که در نثر و نظم ما مثال داشته باشیم در زبان عرب، آقایان توجیه کردن، به توجیه و تعبیر بردن، یا هم کردن اگر شعر بوده در ضرورت شعری، چون اینا اضمار قبل از ذکر رو مطلقا جایز نمیدونن. نظر دوم نظر جماعتی، مثل جناب ابوالفتح ابن جنی رحمت الله علیه، مثل جناب ابو عبدالله الطبال از آقایان کوفیین، و تابعینشون مثل جناب مصنف در بعضی از کتابهای دیگه، جناب اخفش و امثالهم، اینا میگن مطلقا جایزه، چه در نثر چه در نظم، حتی در نثر هم اینا جایز میدونن. بیانی دارم تو عبارت من اشاره خواهم کرد، معطل نمیشیم، بیانش خیلی حالا جای معطلی نداره. عده دیگر از آقایان که منعکس نشده ظاهرا در عبارت کتاب، اینها میگن در شعر جایز اما در نثر جایز نیست، چون علت عمده هم که اینا دارن اینه که در شعر کثیرا ما استعمال شده، به کثرت ما در اشعار استعمالش رو داریم، اما چون در نثر مثلا اون مقدار نیست یا اصلا نداریم به نظر این آقایان قبول ندارن. عبارت دقت کنید، اینجا داریم معطلی میتونیم شما رو بحث نظیر بتونیم شروع کنیم. دوستان یادآوری نکردم، من الان یادم اومد قرار بود نسبت به این محضر شما عرض بکنم که نظر آقایان جمهور نسبت به تقدیم محصورون فیه، من این نکته ای عرض کنم، درسته؟ بله؟ یه روز آخر ساعت گفتیم دیگه، گفتیم فردا دو چیز طلبتون، یکی ترجمه اشعار، اون چیز دوم همین الان که وارد عبارت میخواستم بشم یادم شد، یادم اومد. خب بذاره چون تنوز داغه بحث رو الان از خارج درک کردم، عبارت رو بخونم تمام کنم، حالا اون که بیاد شده دیگه، بی بیاد تردون که نمیشه، عبارت که تمام شده مثلا اون رو عرض کنم، اگر فراموش کردیم دوستان یاد آوری کنم. و شاع ای کثر و ظهر، شاع رو برای ما تفسیر میکنه، شاع یعنی چه؟ یعنی کثیر است و ظاهر. چی؟ تقدیم المفعول علی الفاعل، تقدیم المفعول علی الفاعل، ابتسل به ضمیر یعود علی الفاعل، تقدیم مفعول بر فاعل شیوع دارد، زمانی که متصل بشود بهی به این مفعول ضمیری که عود بکنه بر فاعل. ولم یبال به عود الضمیر علی متأخرن. الان مثال کتاب رو نگاه کنید، ضرب زیدن غلا مهو، حتی این مثال مورد بحث ایشون نیست، این مثال اصل بحثه، مثال کتاب دقت کنید الان. ولن یوال بعود الضمیر علی متأخر، کلام متأخر نمیشه لفظن، چون مراد از متأخر مرادش متأخر لفظی است. باقی نیست به عود ضمیر بر متأخر لفظی، این اون جاییه که اشکال نداره ها، این شاعر مثالی که الان داریم میخونیم جاییه که اشکال نداره دیگه، تقدیم مفعول بر فاعل زمانی که متصل شود به چی؟ ضمیر بهی رو به چی زدیم؟ به مفعول زدیم دیگه، متصل شود به این مفعول ضمیری که عود کنه بر فاعل. اما موردی که ما گفتیم تقدیم مفعول واجبه، یعنی تقدیم فاعل ممتنع است، چی بود؟ به فاعل ضمیر متصل که عود به مفعول بکنه. این موردی که فعلا مشکل نداره داره میگه. خب عود میکند به متأخر لفظی، اشکال نداره، لأنه متقدم فر رتبه، چون رتبتا مقدمه دیگه، فاعل رتبتا مقدم است، یعنی بله مقدمه، حالا لفظا نباشه. و ذالک نحو خاف ربه علی علیه السلام، خاف ربه علی، خب در اینجا به مفعول ربه ضمیر متصل شده است، معذره شما عرض بکنم که به فاعل در میگن، مفعول مقدم شده، ایشون میگه لم یبال، اینجا میتونیم مقدمش کنیم مفعولو، از موارد جوازی است، چون اشکالی نداره، عود میکند ضمیر به متأخر لفظی اما متقدم در رتبه. خب اونی که مشکل داره چیه؟ که شد موضع سوم از مواضع وجوب تقدیم مفعول، می‌فرمان و شذ تقدیم الفاعل، اینجا وارد بنویسن مورد سوم از وجوب تقدیم مفعول بر فاعل، و شذ تقدیم الفاعل اذا اتصل به ضمیر یعود علی المفعول، شاذ می باشد تقدیم فاعل زمانی که متصل بشه به فاعل ضمیری که عود کند بر مفعول، به فاعل ضمیر متصل بشه که عود مفعول بکنه. مثل چی؟ مثل مثال که ما فاعل تاب دل نوشتیم، یا مثل مثال که ایشون میزنه نحو زان نوره شجر، زان نوره شجر زیبا کرد. بله مثال رو مناسب نخوندم، زانم نور و شجر، نور یعنی گل، زیبا کرد محضر شما عرض بکنم گل درخت، درخت را، این شکوفه های درخت، درخت رو زیبا کرد، گل شکوفه رو عرب میگه نور. خب اینجا الان نور فاعله، ضمیرش متصل شده که مفعول برمیگرده، به شجر برمیگرده. خب این محضر شما عرض بکنم که شاذ دیگه، جایز نیست این مثال شاذ در. یعنی اگر بخوام طبق قیاس معامله بکنیم باش باید چگونه استعمال کنیم؟ زان شجره نورو این گونه باید استعمال کنیم، اما شاذ دیگه. لعود الضمیر علی متأخر لفظا نسبتاً، به خاطر اینکه عود میکنه ضمیر علی متأخری که هم تأخرش لفظی است و هم رتبیه. و ذالک لا یعنی، ذالک یعنی که این عود دیگه، عود ضمیر علی متأخر لفظی و رتبه جایز نیست الا فی مواضع سته، مگر در مواضع ششگانه ای که لیس هذا منها، لیس این مورد بحث من مواضع سته، از این مواضع ششگانه نیست. بعد از ضرورت در ضرورت شعری هم عود ضمیر متأخر لفظی و رتبه غیر از اون شش مورد داریم. ماننده یه مثال میخواد بزنه برای این مورد، لما عصا اصحابه متعبا، لما عصا اصحابه متعبا ادا الیه الکیل تا ان به تا این. حالا مثل اول ترجمه میکنیم که در متن سیوطی به آن دلیل که تعریفی چی کردن اصحاب مصعب از مصعب، مصعب جناب ابن زبیر حاکم عراق بوده دیگه. الان شاهد بحث ما در چیه؟ الان به اصحاب فاعل ضمیری متصل شده که به مصعب مفعول برمیگرده، مفعول هم مقدم نشده، یعنی ضمیر عود کرده به مفعولی که هم لفظا و هم رتبا متأخره. خب ضرورت شعریستی. خب تا اینجا ما چی گفتیم؟ گفتیم اذا اتصل بالفاعل ضمیر المفعول اینجا تقدیم مفعول واجبه و خلافش میشه شاذ. این یه نظر. ایشون میگه و اجازه ابن جنیین فی النثر، جناب ابن جنی، ابوالفضل ابن جنی و جماعتی که ما از خارج عرض کردیم گفتن که این مطلب اجازه رو بزنیم به چی؟ حالا به عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی، این احتمال هست، اما اون چیزی که قدر متیقنه مورد بحث ما، یعنی عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی در مورد بحث ما. به عبارت دیگه اینشون جایز میدانه که اذا اتصل بالفاعل ضمیر المفعول تقدیم مفعول واجب نیست. این نظر قدر متیقنه از عبارته، جایز میداند که اگر چه چیزی را، این مطلب رو که اگر به فاعل ضمیری متصل شود که به مفعول برگرده تقدیم مفعول واجبیه. که نص به قلت، به قلت هم ناظر به استعمالش میگه نه در استعمال قلیلا هم واقع شده. و تبعه المصنف، تبعیت کرده ابن جنی را مصنف، مصنف ابن جنی را تبعیت کرد و نکرد؟ بله بله. حالا تبعیت کرده یا نکرده؟ بله. خب ایشون که گفت و شذ نهوزان نوره الشجر، خب لذا معلوم میشه این تبعه المصنف مراد چیه؟ از کتابای دیگه است. درسته، چون در الفیه که ایشون گفت شاذ دیگه، اجازه رو قبول نکرد، پس معلوم میشه که از کتابهای دیگر مراده. لذا بعضی ها گفتن که محضر شما عرض بکنم که ایشون در کتابهای دیگرش داره این مطلب رو، توی عبارتی داره و نحویون الا عدل فت یحکمون به منع هازا، میگن این مطلب ممنوعه که به فاعل ضمیری متصل شه به مفعول برگرده اگر مفعول مقدم نشه. ایشون میگه و صحیح و جوازه، و صحیح و جوازه، پس خود لعلازاله که حالا کاری نداریم به عبارت، بالاخره در کتاب های دیگرش داره ایشون از جناب ابن جنی طبیعه. بذار کنار مصنف بنویسه فی کتب هل اخرا. خب قال، دلیل ایشون چیه؟ گفته است لأن استلزام الفعل للمفعول یقوم مقام تقدیمه، که من دلیل از خارج عرض نکردم، مشکلی نداشت دیگه. لأن استلزام الفعل للمفعول یقوم مقام تقدیمه،
یکی از ادله همونی که عرض کردیم، استعمال این مورد در کلام فصیح عرب اونقدر زیاده، خصوصا در اشعار، که همش بر خلاف قیاس تشاز معونه میطلبه، جرأت میخواد، که خب همچه جرأتی نیست میگه. این دلیل اصلیست. اما بیانی که ایشون داره چیه؟ میگه استلزام فعل مفعول را قائم مقام تقدیم میشه. یعنی چه؟ ایشون میخواد برای مفعول یک رتبه بسازه، حالا بگیم رتبه خیالی، رتبه واقعی که نیست، چون رتبه فاعل مقدمه بر مفعوله. اما دوستان میدانن، من سوال میکنم از عزیزان، آیا فعل متعدی طالب مفعول به است یا نیست؟ لازم داره مفعول به را یا نه؟ تعبیرشان مستلزم مفعول به است یا نیست؟ استیه. ایشون میگه همین تلازم، همین که فعل متعدی مفعول به را میطلبد ولو در لفظ به عنوان مرجع ضمیر متأخر، اما همین مقدار که فعل طالب این مفعوله حکم تقدیم بهش میده. گویا ایشون میخواد بگه رتبتاً بله مقدم. حالا دوستان میفهمندن نمیفهمندن، معنیشون اینه دیگه. قالا لان استلزام الفعل للمفعول يقوم مقام تقدیم. ایشون خلاصتاً میخواد بگه در مثل این مثال اگر شما زیدن رو مؤخر بکنید، ابن زمین میگه اشکال نداره، درسته؟ زیدن رو بیاد مؤخر کنید، ابن زمین میگه مشکل نداره. میگه قول زمین متأخر لفظی رو چی پیش میاد؟ میگه مشکل نداره، فعل متعدی، فعل متعدی طالب مفعول به، و چون طالب مفعول به هست، همین که فعل متعدی مفعول به رو میتنبد و لازم داره، این استرزان به مفعول حکم تقدیم میده، متأخر از مرجع ضمیر، اما حکما میگیم مقدمه. اصلا گویا ایشون میخواست بگه رتبه در رتبه بله تقدیم وجود داره، ولی اصلا مثلا عود زمیر متأخر لفظی و رتبه اینجا مشکلی نداره. الان مرجع زمیر ما زید دیگه، به فاعل زمیر متصل به مفعول برمیاد، درسته؟ الان زید لفظا متأخر است، رتبتاً متأخر یا نه؟ متأخر است. اینو ابن جلی میگه اشکال نداره. گفتیم دو نظر وجود داره، نظر اولی که همون اصل بحث مطرح کردیم، گفتیم ابن جلی میگه مشکل نداره. ایشون میگه چرا مشکل نداره؟ لان استلزام الفعل این فعل متعدی للمفعول یقوم مقام تقدیمه، یعنی گویا همین مقدار که فعل من متعدی و طالب مفعول به نسبت مفعول به کشش داره، یقوم مقام تقدیمه، یعنی گویا در رتبه کیه؟ بله مقدم. مفعول مفعول دیگه، بس مفعول یقوم مقام تقدیم مفعول، همین استلزام قائم مقام تقدیم، ما تقدیم میخوایم در مرجع ضمیر دیگه، در مرجع ضمیر ما چی نیاز داریم؟ تقدیم مرجع رو نیاز داریم. میگیم اینجا متأخر است هم لفظا و هم رتبتا، میگه استلزام فعل مفعول را قائم مقام تقدیم میشه، خود تقدیم نیست اما قائم مقامش اومده چیکار کرده؟ کار تقدیم رو برای ما انجام داد. اون طریقه است دیگه، میگم بیان کتاب اینه، حالا شما میپسندید یا نه اون دیگه بوخته عزیزا.
یعنی پیش نازل
چرا؟ در اون موازه از فعل جمله بعضا اختلافات که هست،
از این بحث و اجازه و از وقت ضرورت برده؟
نه نه، وقت ضرورت اعتباط وقت نداره، وقت ضرورت، وقت ضرورت یعنی در ضرورت شعری هم عود زمین متأخر لفظی رتبی محقق شده. لذا ما از خارج عرض کردم شما ضرورت رو موضع هفتم بگیرید دیگه، یعنی اینگه موضع هفتم میشه، شش موضع هم از خارج گفتم.
اجازه خوب
این هم اشاره کردیم، گفتیم اجازه هو رو دوستان گفتن بزنیم به عود زمین در متأخر لفظی رتبی، گفتیم این احتمال عبارت هست، اما فعل جمله بزنیم به چی؟ محضر شما عرض میکنم اون چیزی قدر متیقنه، قدر متیقن از عبارت که از خارج هم مسلم این هست، چون ما بعد از نکات عبارت رو با زمینهای خارجی و ترجمه میکنیم، ابن جلی اون چیزی رو که جایز میدانه این است که اگر به فاعل ضمیر مفعول متصل بشود، مفعول میتونه در جایگاه خودش قرار داشته باشه، وجوب تقدیم دیگه نداره.
بله
در مورد بحث بله بیشتر از اون دیگه در این نداره. ما احتمال داریم میگیم دیگه، یعنی ممکنه حالا ایشون موارد دیگه هم داشته باشه، یعنی عود زمیر و متأخر لفظی رو تو جای دیگه هم مثلا مشکل ندونه ایشون. حالا عرض میکنم ما قدر متأخر عبارت رو عرض کردیم دیگه. این عرض تنها رو از من نقطه‌ای که میخواستم عرض کنم عرض کنم تا با امید خدا بحث رو ادامه بدیم. خاطر شریف دوستان باشه، در جلسه قبل عرض کردیم نسبت به این که آیا تقدیم محصورون فیه جایز است یا جایز نیست چند نظر داریم، سه تا نظریه مطرح کردیم. من در شما عرض بکنم که بعضی گفتن که ما اگر قرینه داشته باشیم میتونیم مقدم کنیم فوضیش گذشت مطلقا. بعضی گفتن اگر قرینه داشته باشیم فقط در ناحیه مفعول میتونیم مقدم کنیم. اما جمهور چی گفتن؟ جمهور گفتن مطلقا جایز نیست، چه در ناحیه فاعل چه در ناحیه مفعول. طبیعتا هم مراد جاییه که مثلا ما وجه و چیزی داشته باشیم، نه همون مورد الا مثلا با الا بخواد مقدم بشه دیگه. نکته ای که میخوایم عرض کنیم یه وجهی نیست برای بیان آقایان جمهور. چرا آقایان جمهور میگن مطلقا جایز نیست؟ مثال بزنم برای دوستان. ما ضرب امرن دقت کنم از دیدان من الا زیدان، خصوصا در مثل این مثال ما ضرب امرن الا زیدان، اینا میگن جایز نیست. ما بگیم ما ضرب الا زیدان امرن، یعنی برای الا رو هم مقدم کنیم جایز نیست. ما ضرب الا زیدان امرن، شاید علتی که آقایان جمهور در ذهنشون بوده برای این قضیه این بوده که ما اگر این عبارت رو به این نحوه بیان بکنیم، ما ضرب امرن الا زیدان رو تا رو دقت کنم عزیزان، به نحوه ما ضرب الا زیدان امرن بیان بکنیم شاید بازم نقض غرض متکلم. البته نقض غرض متکلم میشود مثلا علی سبیل الاحتمال، یعنی که یعنی عبارت میشه ذو وجهین، این معنای دیگه هم پیدا میکنه. اون معنای دیگه چیه؟ خب متوجه بشید دو عبارت ما ضرب الا زید امرا، ما ضرب الا زید امرا. آیا معنای این عبارت میتونه این باشه؟ ما حصر کنیم ضرب را، ضرب مطلق را حصر کنیم ضرب را در فاعلیت زید و مسئولیت امر. زید یعنی چه؟ یعنی نظر از هیچ کس هیچ کسی را مگر زید امر را، مگر زید. این معنی این عبارت چیه؟ معنی این عبارت اینه که امر را نداره مگر زید، امر را نداره مگر زید، فقط زید امر را داره. آیا ممکنه زید کس دیگری هم؟ بله زده باشه دیگه، این معنی را دلالت میکنه، ممکنه کس دیگری رو هم زده باشه. اما این عبارت چی میگه؟ میگه فقط زید داره، فقط امر خورده، نه زید کسی دیگری را زده است، نه امر از کسی دیگری خورده است، نه زید کسی دیگری را زده است، نه امر بله از کسی دیگری خورده است. خب معنا تغییر میکنه. نظر شما اومدید به عبارت دیگه شاید این حرف رو بتوانیم بزنیم، البته حالا شاید عمومیت نداشته باشه، ولی فعل جمله میتونه این حرف رو بزنیم. آقایان جمهور چرا میگن ممتنعه؟ میگن شما میگید اگر قرینه باشد جایزه. آقایان جمهور میگن اصلا قرینه وجود نداره، ما قرینه نمیتونیم پیدا کنیم. شما بگید اگر حصر به الا باشه، الا مقدم میشه قرینه. حالا ما اینو فرض کنیم که حصر به الا، الا مقدم شده اما قرینیت نداره، چرا قلبیت نداره؟ چون احتمال معنوی دیگری نیست دیگه. اصلا احتمال معنوی غیر مراد متکلم پاس بیاد به وسط معناش اینه که قرینیت در مراد متکلم وجود نداره دیگه. اذا شاید علت این که آقایان جمهور منع میکنن مطلقا همین باشه، عبارت بالاخره به هم میرزه، غرض متکلم تو عبارت مشخص نمیشه. شاید حکمت و انگیزه آقایان جمهور این باشه. بفرمایید. این بیانی که در بعضی از عبارات وجود داره ما به نظر اون میرسیم حالا اینجوری عرض کنیم، نگیم درش تأمل نشده، اگر تأمل کنیم قابل جمعه. نظری که به جناب ابن انباری کتاب نسبت داده به جمهور آقایان بصری نسبت داده شده. اینو شما میخواید بفرمایید دیگه؟ نمیدونم دیروز عرض کردم اینو یا نه، شاید گفته باشم دیروز. نظر سوم به جمهور نسبت داده شده، نگفتم جمهور بله جمهور کیا، نگفتم جمهور بصری ها که میگه تناقض وجود داره، تضاد وجود داره. نظر دوم به جمهور بصری ها نسبت داده شده، نظر سوم به جمهور. خب اون جمهور یعنی کیا؟ دیروز بیادم اینو گفتم خدمت عزیزان، گفتم جمهور شامل آقایان کوفین و بعض بصریین میشه. کوفین و بچه رای حرف زدیم چون نظر دوم به جمهور بصری ها نسبت داده شده، معلوم میشه بعض از بصری ها میره تو نظر سوم، مجموع آقایان کوفین هم که در نظر سومه. لذا بعض بصریین و همه آقایان کوفین رو ما میتونیم اطلاق جمهور رو ادبا بکنیم. اینجوری قابل جمع. حالا این خیلی حالا مطلبی نیست که بخوایم بیش از این معطل بشیم. حالا به هر کی نسبت داده شده مطلب مهمه. حالا بیشتر از این نگا.
جمهور
که میگن مثلا اجماع میگن، اجماع
بصریون خود مشهور نسبیه دیگه، ممکنه کسی
اینا دیگه مباحث اصولی میشه که شما بگید مثلا یک کسی که نسبت میده میگه جمهور چی مرادشه. اینا ممکنه ان استقرائن باشه، ممکنه ان اجتهادن باشه، حتی اجماعش ممکنه ان اجتهادن. یک کسی مثلا، حالا من مثال ساده بزنم، من اصلا استقرا نکردم، فرض رو بر این بگیرید که آقایان و ادبا فاعل و مرفوع میدونن یا نمیدونن، اما اونقدر در نظرم این حکم و این قضیه نحوی روشنه که کل فاعل مرفوع، میگن اجماع آقایان نحوی بر این اعتقادن. اینو میگن اجماع ان اجتهادن، یعنی من اجتهاد دارم میکنم واقعا، یا اجماع ان حدسن. واقعا اینگونه نیست که تک تک نظرها را گشته باشن. اینا دیگه بعدن میگه به اجماع و انواع اجماع که حالا تو ادبیات هم بعضی خواستن بکشانن این بحث رو. محضر شما عرض میکنم که دیگه در فضای بحث ما نمیگنجه. حالا این شهرت ها، این محضر شما عرض میکنم اجماع ها به چه نحوی ساقه مطرح میکنن دیگه، حالا این رو دوستان در مباحث اصول ادبیات حتی در اصول فقه هم میتونن پیگیر باشن. اگر تقدیم را جایز بدانیم نه، میشه دو وجه. این اگر تقدیم را جایز ندانیم چرا دیگه، همون معنیه که الان عرض کردم، چون ما ضرب الا زیدون امرا نمیتونه اصلش این باشه، چون ما تقدیم را جایز نمیدونیم. من
آخر مطلبی که خارج از بحث
عرض کردم دیگه، اگر تقدیم را جایز بدانیم نه، باید یه قرینه غیر از ظواهر لفظ برای ما ذکر بکنه، مثل عبارات مشترک میشه دیگه، میشه مجمل. عبارت کم داریم، عبارات مجمل و مشترک ها. اگر جایز ندانیم این رو نه، اگر کسی این رو بگه ما این رو مجمل نمیدونیم دیگه. نه نه غلط نیست، عرض کردم مجمل نمیشه دیگه، یعنی معناش منحصر میشه در همون معنایی که عرض کرد. سلام. النائب عن الفاعل ینوب مفعول به عن فاعلی فی ما له کمیل خیر نائلی فاول الفعل و ممن و المتصل بالآخر اکثر فی مضیین کوسل و جعله من مضارع منفتحا که ینتخل مقول فیه ینتخا. ای فرمان هادا باب نائب عن الفاعل اذا حدث، بحثی رو که جناب ابن مالک و به تبع جناب سیوطی محضر شما عرض بکنم که ادامه میدن و پیگیری میکنن، باب نائب از فاعله. دوستان میدانن به عنوان مطلب اول اصل در فاعل چنانچه قبلا هم عرض کردیم ذکر فاعله. البته قبلا که بحث میکردیم اشاره کردیم به بحث حذف فاعل، ما عرض کردیم حذف فاعل جایز نیست اصلا، اونجا توضیح دادیم اونجا مراد چی بود. با توجه به بقاء فعل بر صیغه اصلی خودش، یعنی فعل به حالت معلومی خودش به اصطلاح رایج باقی بمانه، در اون حالت گفتیم خب مفعول جایز نیست حذفش، اما در غیر اون اذا باب نائب فاعل نگید خلاف اصل شما مرتکب شدید. این اونجا هم عرض کردم به این بیانی که داریم عرض میکنیم یا خروج موضوعی اصلا داخل نیست، ما میگیم این مورد استثناست، اصل ذکر فاعل است. اما گاهی فاعل به انگیزه های خاصی حذف میشه، مثلا در مباحث بلاغی این انگیزه ها مطرحه دیگه. انگیزه های حذف فاعل رو اگر بخوایم مختصرا محضر دوستان عرض بکنیم، میتوانیم به دو دسته کلی اینها رو تقسیم بکنیم، انگیزه های لفظی، انگیزه های معنوی. فقط باید نام ببریم و رد بشیم. انگیزه های لحظی مثل اختصار و ایجاز، مثل سجع، اون مماثلت بین حرکات حروف اخیر رو میگن سجع. حسنه عملوه، بعد میخواییم با ماده عرفه یک عبارت دیگه بیاریم. خب اگر بگیم عرفه بعد فاعل رو ذکر کنیم بعد مفعول رو بیاریم، سیاق به هم میخوره دیگه، فرض رعایت نمیشه. میگیم حسن عمله و عرف فضله، حسن عمله و عرف فضله، کاری نداریم. حالا مثالات هم مثلا خودشون پیگیری میکنن. یا وزن، وقار، ایثار، مواردی که آقایون در مواحد مطرح کردن. دوم انگیزه های معنوی که اینا مهمتره، دقت کنم عزیزان، انگیزه های معنوی مثل علم به فاعل. علم به فاعل، فاعل رو میشناسیم، فاعل رو میشناسیم، یا بعضی تعبیر میکنن به شیوع و معرفت فاعل. اینقدر روشنه که اصلا نیازی به ذکرش نداریم. آیات مبارکه میفرمان دیگه خلق الانسان ضعیفا، خب چرا نفرمود خلق الله الانسان ضعیفا؟ وجهش در اینجا میتونه این باشه، چون روشنه دیگه خالق الله تبارک و تعالی. دوم جهل به فاعل، گاهی ما فاعل رو ذکر نمی کنیم که نمیشناسیمش. شما در کلاس رو باز میکنید، فرضاً ببینید یک کسی اینجا یک خنجری در سینه داره و از دنیا رفته، میدید دفتر میگید قتل زیدون، چرا؟ تون قاتل رو نمیشناسید، تون قاتل رو ندیدید نمیشناسید، اون نمیتونید ذکرش کنید. یا ابهام فاعل، جهل فاعل با ابهام، جهل به فاعل با ابهام فاعل چه فرقی میکنه؟ جهل با ابهام، گاهی شما فاعل رو میشناسید اما نمیخواهید بشناسانید، این میشه ابهام، تشکیک، صیغه متعدی دیگه. ابهام یعنی ایجاد شک. حالا خودتون نمیدونید، ولی من میدونید، اما نمیخواد بشناسن. مثلا این قتلت برانه یا هر مثال دیگر میتونید بزنید. الخوف من الفاعل و توجه به این نکات، ولو گذراتون دیگه، حالا میخواد بحث ناقه فعال و مطرح بکنیم. گاهی انسان به شعف میاد، حتی آیات رو وقتی میخونه توجه گذری هم گذرایی هم داشته باشه مناسبه. الخوف من الفاعل، از فاعل میترسیم. یه کسی یه کاری انجام داده، به تعبیری ما مشهدی ها میگیم قلدره، نمیدونم دارم تعبیرم آم باشه دیگه، ولی میخوایم نقل فعل بکنیم، فعل رو بریم منتقل کنیم، همچین کاری انجام شده که مثلا حالا یه چاره بیاندیشن، اما فاعل رو نمیتونیم ذکر بکنیم. چرا؟ میترسیم از فاعل. اگه داریم پاسخ خبر بدیم چه کسی این کار انجام داده است، مشکل ایجاد میکنه برای ما. الخوف و عل فاعل، یکی بود الخوف و من الفاعل، یکی الخوف و عل الفاعل. گاهی میریم پاسگاه از فاعل نمیترسیم که حالا بلایی بخواد سر ما در بیاره، اما میترسیم پاسگاه بلایی سر ما در بیاره. میشه چی؟ الخوف و علم فاعل. مثلا حالا داداش رفیقی کار بلی انجام داده، حالا اصل کار رو گزارش کنیم به خاطر حالا مثلا نکاتی که داره، اما ما میگیم چی انجام داده، چون مشکل براش ایجاد میشه. انگیزه های دیگه مثل تعظیم فاعل، گاهی این که فاعل رو ذکر نمی کنیم به خاطر اینکه میخوایم اون رو تعظیم کنیم. چگونه؟ بله، میگن بعدم ذکر اسمه علی الالسنه خیانت له، زبان خودمون رو به تعبیری الکن میدونیم نسبت به این که همچه نام مبارکی بر زبان ما بخواد جاری بشه. محضر شما عرض میکنم که مثلا میتونید به همون آیه شریفه مثال بزنید، خلق الانسان و ایسا و انسانه. گاهی تحذیر فاعله، عکس تعظیمه دیگه. خواهیم تحذیرش کنیم، بله تحذیرش بکنیم. خیلی گذران عکس کردم، حالا به عنوان اشاره کردم نکات تلاقی، اما خیلی گذران میگیم که بالاخره حالا باب نوازفانه که دوستان خوندن بالاخره به موارد مجهول فعل مجهول مراجعه میکنن و مواجه میشن، به این نکات هم توجه بشه. بد نیست تحقیر فاعل، مهمل میذاریم به خاطر اینکه تحقیرش کنیم. ارزش نداره که بر زبان ما بخواد این لفظ جاری بشه. قتل الحسین علیه السلام از شانا، قتل الحسین، چرا فاعل ذکر نمی کنیم؟ لتحقیره. گاهی نه، هیچ کدوم از این موارد نیست، هیچ کدوم از این موارد نیست، اما عدم تعلق القرضه به ذکر الفاعل، چه فایده ای نداره ذکرش؟ قرض به ذکر او تعلق نگرفت. موارد دیگه هم هست، مهمترین موارد شما خدمت عزیزان محضر شما عرض بکنم که عرض کردیم دیگه، وقت داره میگذره، بسنده میکنم، یه یکی دو دقیقه دیگه هستیم خدمت عزیزان. خب فرمودن که باب نائب در باب نائب فاعل مطلب اول رو به این عنوان که گاهی خلاف اصل فاعل حذف میشود به انگیزه هایی که محضر دوستان عرض کردیم. مطلب دوم نام این بابه، این هم عرض کنیم دیگه، بماند برای جلسه بعد. نام این باب، این باب رو ما چه نامی برش بگذاریم؟ کثیری از آقایان قدما، دقیقا چون عزیزان چون بحث داره بتونیم یکی دو صد عبارت بخونیم، گفتن ما نام این باب رو میذاریم المفعول الذی لم یتم فاعله، مفعولی که فاعلش نامیده نشده، فاعلی ذکر نشده. یا مثلا گفتن مفعول ما لم یتم فاعله، فرق نمی کنه. مفعول فاعلی که محضر شما هر مفعول فعلی که فاعلش ذکر نشده. جناب ابن مالک که حتی بعضی ها گفتن ابن مالک ظاهرا ابو حیان نقل شده از ایشون که این نظر رو داره که ابن مالک این نام رو اختراع کرده. جناب ابن مالک میگه ما نام این باب رو میذاریم النائب عن الفاعل، نمیگیم مفعول ما لم یسمى فاعل یا المفعول الذی لم یسمى فاعل. چرا؟ واجه تعبیر جناب ابن مالک این دو سه مورد است که عرض میکنیم. اولا تعبیر دوم اختره، خلاصه تره، النائب عن الفاعل. به تعبیر بعضی از آقایان تعبیر جناب ابن مالک ثلاثی است، تعبیر آقایان خماسی است. تعبیر ابن مالک سه کلمه است، النائب عن الفاعل. حتی به دقت بخواییم نگاه کنیم بیشتر از سه کلمه است، ولی حالا ظاهر لفظ رو نگاه میکنیم. اما المفعول الذی لم یتم فاعله میگن مثلا پنج تا کلمه طولانی تره دیگه. اینو تو عبارت منعکس نکردن، این مورد اولی که من عرض کردم. دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم اینه که تعبیر جناب ابن مالک تعبیر مناسب چیه؟ مثل تعریف دیگه، اینه که جامع و مانع باشه، درسته؟ تعبیر جناب ابن مالک جامع افراد، همه افراد رو در بر میگیره، به خلاف تعبیر هم وقتی میگیم النائب عن الفاعل شامل ظرف و جار و مجرور اینا میشه. حالا خصوصا جار و مجرور ممکنه بگی کسی میگه ظرف مفعول فیه، تعبیر مفعول شاملش میشه، ولی مفعول عن الاسم مفعول به دیگه، مراد آقای مفعول به. خب جار و مجرور رو میتونیم بگیم النائب عن الفاعل، اما جار و مجرور رو میتونیم بگیم المفعول الذی لم یسم فاعل، مشکل اونم تازه المفعول علل اطلاق، حتی به جار و مجرور مفعول علل اطلاق که نمیگه، به مجرورش ممکنه بگم مفعول، اونم مفعول با قید به واسطه، اما المفعول علل اطلاق به جار و مجرور گفته نمیشه در بیان آورد. بذار تعبیر النائب عن الفاعل جامع افراده، تعبیر غلامه جامعه افراد ثالثاً پنجلا رو دوستان زهن بکن کنیم تمام کنیم. تعبیر جناب ابن مالک مانع اغیاره، اما تعبیر آقایان مانع اغیار بله نیست، تعبیر آقایان مانع اغیار نیست. سلامتی مثال بزنم برای عزیزان، زیدون درهمن، الان بود اعطا امرون زیدن درهمن، امر فاعل حذف شد، زید مفعول اول شد نائب فاعل، درسته؟ اعطی زیدون درهمن. بمانه نشونه برای جلسه آینده. من دوستان دیروزم تذکر دادم که دیگه موقع نماز همه من سر شروع نمانه. السلام علیکم و رحمت الله.